الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین دعوت پروردگار دارای دو خصوصیت یکی این که دعوت وجود مقدس او حق دعوت حق به دعوتی گفته میشه که شنونده اگر این دعوت رو اجابت کنه، قبول کنه، خیر دنیا و آخرت او یقینا تأمینه. نتیجه این دعوت اینه که انسان به تعبیر خود قرآن حیات طیبه پیدا میکنه. در سوره نحل آیه شریفه مدت عمرش که در دنیا تمام میشه به یه پاداشی میرسه، دنباله آیه است که این پاداش بر اساس بهترین عملی که در دوره عمر انجام داده ارزیابی میشه. مثلا اگه در 70 سال عمر تکلیف یه نماز خونده، یه نماز صبح، یه نماز ظهر و عصر، یه نماز مغرب و عشا، پروردگار عالم ارزش اون یه دونه نماز رو یه دو رکعت، یه سه رکعت یا یه روزه یا یه واجب دیگه ملاک ارزش گذاری 70 سال عمر نمازش قرار میده. که همچین چیزی هست در عالم جز از طرف پروردگار سابقه نداره. حالا من یه مثال براتون میارم که بیشتر به عظمت کار خدا، به رحمت خدا به احسان خدا پی ببرید. یکی میاد اعلام میکنه که من در تهران 20 قطعه زمین دارم، زمینام 1000 متری. یکی 2-3 قطعش تورای به زهراست، 2-3 قطعش تو منطقه 12 است، 1-2 قطعش در منطقه زعفرانیه و کامرانیه است. حالا وضع در تهران یا شهرها اینجوری پیش اومده که هیچ هم خوب نیست. یکی میاد میگه آقا زمینایی که تو رای به زهرا داری متری چند؟ میگه 2 میلیون. تو منطقه 12-5 میلیون. کامرانیه و زعفرانیه دیروی راننده به من میگفت که اونجا مسافر میبره و میاره، میگفت زمین در بعضی از نقطه‌هاش متری 30 میلیون تومنه، یعنی اندازه قبر. این قیمت‌ها رو میده به مشتری، مشتری میگه آقا من چند قطع زمین تو بهشت زهرا، چند قطع زمین تو میدون شوش و خیابون خراسون، تو ملاک خریدمو همون متری 30 میلیون تومن زمینای کامرانیت قرار میدم، از دم من متری 30 میلیون بهت میدم. این آیه شریف سوره نمل بخش دومش اینو میخواد بگه که مثلا یه نماز داری یا 10 سال نماز داری، هر نمازی 1 میلیون. یه نمازایی داری اونم 8-9 سال داشتی، متری 2 میلیون، دونه 2 میلیون. اما یه دونه نماز تو این 70 ساله خوندی، یه دونش 100 میلیون. من همه نمازاتو به قیمت 100 میلیون میخرم. این متن آیه است. حالا آیه رو من بخونم. من عمل صالحاً، کسی که کار شایسته انجام بده، حالا این کار شایستهش یا عباداته یا کارای خیره، به 2 تا یتیم رسیدگی کرده، در خرید 2 تا جازیه شرکت کرده، بدهی یه بدهکاری رو که نمیتونسته بده پرداخته، خونه یه کسی رو که قدرت تعمیرش رو نداشته تعمیر کرده، پول بیمارستان مریضی که عمل کرده و نمیتونسته بده داده. این مجموعه رو قرآن میگه عمل صالح. یه ما سندی که بالاتر از قرآن نداریم. به قول خود پروردگار اگه کسی قرآن رو قبول نکنه، سخن بعد قرآن چیه که میخواد قبول بکنه؟ سوال میکنه خدا، فمازا بعد الحق، خودش جواب میده، میگه بعد حق، بعد این قرآن، بعد نبوت، بعد امامت، بعد توحید چیه؟ که اینا رو اگه قبول نکنی بری سراغ قبول اونا. خود پروردگار که علمش بی نهایته، ظاهر و باطن همه ی حقایق رو میدونه. میفرماید فمازا بعد الحق الا الزلال. اگه اینا رو قبول نکنی دنبال هر چی دیگه بری که قبول بکنی تباهیه، گمراهیه، فساده، بدبختی. حالا من نمونه روشنشو بگم و شما پیرمردو بعضی ها یادتونه، کسی بیاد امیر المؤمنین رو بذاره بگه نمیخوام، بره برای قبول کردن یه شخص دیگه، اون شخص دیگه کیه که میخواد قبولش بکنه؟ در زمان ما یا لنینه یا مارکسه یا استالینه یا دکارت یا کانت، این چهرهای معروف دنیا که مال غرب و مال شرقن، تا کیو میخواد قبول بکن؟ اگر عظمت و عفت و کرامت و شایستگی و مقام عصمت حضرت صدیقه کبرا رو بخواد قبول نکنه، بگه نه نمیخوام قبول بکن، زیر مجموعه ها رو هم قبول نکنه، بگه مریم رو نمیخوام قبول کنه، خدیجه رو نمیخوام قبول کنه، زینب کبرا رو نمیخوام قبول کنم، اینا رو تو خانوادم به عنوان الگو، سرمشق، معلم نمیخوام قبول کنم. خب قرآن میگه اینا رو قبول نکنی باید یه عده رو قبول بکنی، بالاخره بی قبول که نمیمونه وجودت، باید بری دخترای نیمه اوریان واشنگتن و تل‌آویو و لندن و اینجا رو قبول بکنی. بعد حق چیه که میخوای قبول بکنی؟ چیه؟ اگر بخوای پول کسب حلال رو قبول نکنی بعدش چیو میخوای قبول کنی؟ یا بعد پول دزدی رو قبول کنی، یا رشوه رو، یا ربا رو، یا غصب رو، یا همین اختلاسایی که الحمدلله هر رو داریم دیگه، نباید منتظر بمونیم به دم و بگذاره تلویزیون اعلام بکنه یکی روز روشن مثلا یه میلیارد دلار دزدید. خواه اگه به حقوق خودت میخوای قانع نباشی و این حقوق حلال خودتو، این درآمد حلال خودتو قبول نکنی چی رو باید قبول کنی؟ و باید دزدی رو قبول کنی، غصب رو باید قبول بکنی. تو روایات خودم دیدم امیرالمؤمنین یه محلی داشتن رد می شدن دنبال یه کاری، چشمشون تو اون محل به یه مسجد افتاد. علی هم که عاشق عبادت، عاشق خداست، گاله به کسی که قول ندادم منتظرم باشه، من دارم میرم دنبال یه کاری. حالا رسیدم به این مسجد، برم تو این مسجد دو رکعت نماز بخونم. یه کسی اونجا وایساده بود، امیرالمومنین فرمود این اسب منو نگر میداری من برم دو رکعت نماز بخونم و بیام؟ گوه آره فداتون بشم، چرا نگر نمیدارم، نوکر شما. حضرت میفرماد اسبو دادم دستش، رفتم نماز خوندم اومدم. چه آدم بدبختی، اسبو بر نداشته بود بره، دهنه رو وا کرده بود اونو برده بود. اومدم بیرون دیدم اسبه هست دهنش نیست. دونیم خب اسب بیدهنه که نمیشه، ولی بازارم نزدیکه، بریم فعلا یه دهنه برای این اسب بخریم بعد بریم سراغ کارمون. اومدن در مغازه سروجی فرمودن یه دهنه برای این اسب به من بده. چند؟ گفت 2 دینار. فرمودین 2 دینار. دینار گرونتر درهم بود، درهمو از نقره می ساختن، دینارو از طلا می ساختن، نه طلای 24 عیار، بالاخره فلزی بود طلا قاطیش بود، یه خود پول گرونتری. بعد دهنه رو بستن و میخواستن حرکت کنن، یک کسی دم بازار به حضرت گفت چه خبر اومدی بازار؟ فرمود با گذرمون به یه مسجدی افتاد، رفتیم 2 رکعت نماز بخونیم، به یه آقایی گفتیم اسب ما رو میپایی نبرنش بریم نماز بخونیم. بریم اومدم دیدم دهنشو وا کرده و برده، اومدم یه دهنه بخرم. حالا اینجاش جالبه، حضرت فرمود من هیچ وقت کار مفت از کسی نمیخوام، هیچ وقت. من آدمی نیستم که مردم رو به بیگاری بگیرم. بیگاری لغت ایرانیه، یعنی بیاد واسم کار بکنه منم مفت خود بدونم بگم خداحافظ شما. من وقتی که به این مرد گفتم اسب منو میپای، گفت آره، خودم نیت کردم نمازمو که خوندم بیام 2 دینار بهش بدم. خب 2 دینار مال به این پاکی، مال به این حلالی، اونم از دست وجود مبارک مولا الموحدین، اونم از دست شخصیت سوم عالم بعد خدا و پیغمبر امیرالمومنین، مال به این حلالی، مال به این پاکی، مال به این خوبی که چه بسا تو زندگیت یک برکاتی می آورد که خودت بمونی. خب این مال حلال رو قبول نکردی، بعد این مال حلال چی گیرت اومد؟ مال حرام. یعنی جنس مردم و بدون رضایت مردم بردی فروختی. چند؟ 2 درهم. خب تا الان اومدی حالا تو این بانک، تو اون بانک، تو اون شرکت مثلا 100 میلیارد دزدیدی. پیغمبر میفرماد این 100 میلیاردی که ورداشتی و در رفتی پسم ندادی، اتفاقا میزون این 100 میلیارد قیامت برات پاداش گذاشته شده بود، اونو از دست دادی، رفتی یه پول نجس حرامی رو به جای اون پاداش الهی برداشتی که حالا همشو که نخوردی، یه مشتیشم که از چنگ در رو بردن بقیهشو نداشتی، گفتن برو زندان 10 سال 20 سال، قیامت هم باید جهنم هم بری. پیغمبر می فرماد کسی که 1 درهم مال حرام بیرون به دست بیاره ببره خونه، تا زمانی که این 1 درهم حرام، حالا یا خودش یا نه خرید پرده‌ای شده، خرید پیرنی شده، خرید پارچه‌ای شده، تو این خونه باشه، خدا نظر رحمت به اون خانه نخواهد کرد. و میارز آدم حق و رها بکنه بره دنبال باطل، میارز آدم حق و رها بکنه بره دنبال تباهی. میارز آدم این دو رکعت نماز صبح و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو رها کنه، بگه نمیخوام نماز بخونم، و این مزدی که خدا در این آیه سوره نحل بیان کرده از دست بده، که من دو رکعت نماز با ارزش تو که تو تمام عمرت مثل این نماز نداشتی، اینو ملاک مزد دادن به کل نمازات قرار میده. حالا آیه رو گوش بدین، من عمل صالحا من ذکرن او انسا، کسی که عمل صالحی رو انجام بده، که توضیح دادم عمل صالح عبادات و کل کارهای خیر، در پیشگاه من فرقی نمی کنه که این عمل صالح و مرد انجام داده یا زن انجام داده. یعنی ارزش عمل صالح زن هم مانند عمل صالح مرده. یعنی روز قیامت پروردگار نمیاد پاداش عمل رو تقسیم بکنه، بگه چون تو مردی 10 میلیارد، چون تو زنی 3 میلیارد. نه، عمل مرد، عمل زن، ارزشش در پیشگاه خدا مساویه. یه جمله دارن پیغمبر که مرحوم صدوق، این رئیس محدثین شیعه، نقل میکنه که میفرماید خدیجه با اینکه خیلی سالم با پیغمبر نبود، ایشون قبل از هجرت پیغمبر از دنیا رفت، خدیجه روز قیامت در بهشت همسر منه. مقام رسول خدا در بهشت کجاست؟ این خانوم چی کار کرده که خداوند متعال قیامت میگه تو کنار حبیبم باش؟ و بعد در روایت داره که همسر امیر المؤمنین هم در قیامت فاطمه زهراست. این نکته رو من الان یادم نیست، یه مفسر سنی کشف کرده، حالا سنیه که باش، ولی نکتهش خیلی با ارزش، خیلی پر قیمته، باید همه شیعیان جهان به این عالم سنی بگن باریکلا. ولی کشف زیبایی، میگه شما در قرآن مجید، حالا مثلا در سوره واقعه، سوره الرحمن، این سورهایی که خدا نعمتهای بهشت رو بیان کرده، خوراکی، پوشاکی، زینت، اینا همه در قرآنه، که لباس بهشتی ها ابریشم خالص سبز نازک، ابریشم سبز ستبر، یعنی یک کمی درشت بافتر، دست بهشتی ها اصابر من ذهب، دستبند تلاس. نی تو دنیا مردا گفتن انگشتر طلا دستمون نکنیم، گردنبند طلا نندازیم، دستبند طلا دست نکنیم، اینا خوب خیلی آدمو تو دل برو میکنه دیگه. ها، من بیام رو منبر بیچینم، بیشینم مچم پیدا بشه 4 سانت علنگوی طلا توش باشه یا 5 تا انگشتر طلا تو دستم باشه یا یه گردنبند زیبای طلا، خیلی جلب توجه میکنه. چون اینا در دنیا فرمان منو قبول کردن، گفتن خدا فرموده طلا استعمالش برای مرد حرامه، نمیخوایم. حالا که میاد تو بهشت، دستبندهایی از طلا به دستشون میکنم و یه جلوه‌ای اینا پیدا میکنن که حورالعین پیش اینا به التماس میفتن، از بس شوهرشون قیافه و زینت‌های بدنشون خوشگله. یعنی به جای اینکه مردا دنبال حورالعین بدوئن، حورالعین دنبال مردا میدوه. به این قیافاتو نگاه نکنینا، همه رو خدا قیامت عوض میکن. همه یعنی مردان بهشتی به زیباترین شکل در میان در قیامت. یه شهر خیلی بزرگی منبر میرفتم، هر رو میدیدم یه پیرمردی که فکر کنم زغال فروشم بود، این میومد یه 4 تا بعد افرادی که به دیوار تکیه داده بودن میشست، تو روزم خیلی گریه میکرد. یه رو بعد منبر من نشستم پای منبر، دیدم این پیرمرده اومد جلوم نشست، سلام کرد، هنوز داره گریه میکنه. گفت قیامت منو با زنم میذارن تو بهشت باشیم. معلوم بود که خیلی زنشو دوست داره، 80 سالش بود، حتما زنش هم 75 سالش بود. یه زن 75 ساله ریخت و قیافه نداره که، زانو درد و کمر درد و پا درد و دندونا ریخته و، ولی اینقدر زنشو دوست داشت و قیامت منو با زنم را میدن تو بهش یا نه. گفتم چرا؟ هر دوتون رو را نمیدن. گو آقا من آدم بدی نیستم، من همه نمازامو خوندم، روزامو گرفتم. گفتم ببین، حال داشت گریه میکرد، من میخواستم از گریه درش بیارم. گفتم برو خونه کنار زن دوتاییتون تو آینه نگاه کنین خودتونو، آخه بهش جای این ریخته، بهش جای اون زنه با اون ریخت. گفت تکلیف ما چی میشه؟ گفتم تکلیف تو رو و زن تو به خوشگلترین صورت در میارن طبق قرآن، بعد میبرنتون بهش. گریهش بند اومد بنده خدا. حالا اونی که این عالم سنی کشف کرده که میگم همه شیعه باید بهش بگن باریکلا، من دارم تفسیرشو تو روح البیان جلد 10 مال قرن 11 این تفسیر و در ترکیه هم نوشته شده. ایشون میگه خیلی عالیه، خیلی. من اصلا حرف به این پرقیمتی کم دیدم. یه سنی میگه که تمام سوره‌هایی که خدا نعمت‌های مهم بهشت رو شمرده، یکی از نعمت‌ها حورالعینه. البته قرآن الف و لام نداره، ما میگیم حورالعین، قرآن داره و حورالعین تو سوره واقعه کامثال لؤلؤ المکنون. این خانومای بهشت مثل لؤلؤ تو صدفن، انگار خدا اینا رو که ساخته از هر چشم هیزی تنها نگرشون داشته که فقط شوهران بهشتی ببیننش و با شوهران بهشتی هم همسن و سالن. نمیان به یه بهشتی بگن تمام بهشتی ها سنشون بین 20 تا 25 هیچ وقت نمیان یه هورولین 40 ساله رو بهشون بدن. قرآن میگه تمام بهشتی ها شوهر و زن همسنن. خب همه سورهایی که صحبت حور اینه، حالا به تعبیر ما ایرانی یا حورالعین، میگه شما تنها سورهی که نعمتهای مهم بهشت و شمرده، بهترین چشمهای آب، درختان، خوراکی، لباس، دستبند، بهترین نعمتهای بهشت و شمرده، سوره هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا است. میگه تمام نعمتهای بهشت و اون به اصطلاح نعمتهایی که در رأس شمرده فقط از حورالعین اسم نبرده. میگه تعجب نکنید، خدا یادش نرفته که حورالعین هم یکی از بهترین نعمتهای بهشته و لذیذترین نعمت بهشت، یادش نرفته. با میگه چون در این سوره این آیات هست و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. چون در این آیات مسئله انفاق به یتیم و اسیر به وسیله علی و فاطمه و حسن و حسین مطرحه، خدا به احترام زهرا اسم حورالعین رو نبرد. یعنی حورالعین چیه؟ با بودن فاطمه زهرا که اون زنا خدا اسم نمیبره و این خانومم در قیامت فقط و فقط شوهرش و همسرش امیرالمؤمنینه. این کشف این سنی که میگه همه سورهایی که نعمت ها رو شمرده از جمله حورالعین، در این سوره به احترام صدیقه کبرا اسم حورالعین رو نیورده. خب برای چی بحث رو به اینجا رسوندم؟ یادتون هست تو ذهنتون چی گفتم؟ قرآن که میگه ماذا بعد الحق الا الزلال، اگه حق رو نخوای قرآن رو نخوای. خب گیر مانیفست لنین و استالین میفتی، گیر کتابای کارل مارکس صهیونیسم میفتی، اگه علی رو نخوای گیر کی میفتی؟ اونایی که در مدینه علی رو نخواستن بعد علی گیر کی افتادن؟ یاله من خیلی باز نکنم رو منبر، اما جلال الدین در این کتاب مثنویش میگه، میگه یه دهاتی برای اداره امور زندگیش یه دونه گاو داشت، روزی 7-8 کیلو شیر میداد، همینو بر میداشت ماس میکرد، کره میکرد، دوغ میکرد، کش میکرد، میفروخ، زندگیشو اداره میکرد. هر شب هم اومد که برق نبود، عادت داشت از تو اتاقش در میومد نصف شب میرفت تو تویله برای این گاوه آب میذاشت، کا میریخ، یونجه میریخ، یه خودم دست به زین گرده این گاوه و سر و گردنش میکشید که خارش نداشته باشه. یه شب نصف شب طبق عادت هر شب پشد اومد تو طویله کایونجه رو ریخت و آب و گذاشت و شروع کرد دست کشیدن. اما تاریک بود نمیدید. یه شیری اومده بود تو طویله گاوه رو خورده بود، گاوه جوون رو دیده بود جای گرمی خوابیده بود. شیره همین جوری که دعاتیه دست میکشید روش، پیش خودش گفت بیچاره اگه روشم بود منو میدیدی در میرفتی اون ور دنیا از ترست. اما نمیدونی من کیم، من یه درندم. تا اینجا رو جلال الدین میگه، بعد ادامه میده به این شی: تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری برو بگزیده ای. اگه تو علی رو علی می دیدی بعد مرگ پیغمبر سراغ این همه گاو نمی رفتی. تو انسان کامل رو نفهمیدی، تو انسان جامع رو نفهمیدی که دنبال حیوان درنده و گاو رفتی که نه علم داشته نه عقل داشته نه تقوا داشته نه فضیلت داشته. اینو قرآن میگه. اگر حق رو که زهراست قبول نکنید، زیر مجموعه شخصیت‌های فاطمی رو هم که خدیجه، زینب کبرا، مریم قبول نکنید، بعد اینا گیر کی میفتین؟ خیال میکنین گیر بهتر اینا میفتین؟ از نظر شکل و قیافه و لباس و مد گیر دخترهای واشنگتن و تلاوی و لندن و جاهای دیگه میفتین. کسی که زهرا رو قبول نداشته باشه به عنوان انسان کامل و گیر همین بدبختای پست دوزخی میفته. دعوت خدا حقه، لهو دعوت الحق. اگر من این دعوت رو قبول نکنم گیر کی میفتن؟ فمازا بعد الحق الا الزلال، گیر گمراهی میفتن، گیر شقاوت میفتم. اینجوری که قرآن رو رها بکنم یا خدا رو یا پیغمبران رو یا ائمه رو گیر بهتر از اونا بیفتم؟ نه، گیر کسانی میفتم که دنیا و آخرتم رو برباد میدن. برباد. اینو به اونایی که مثل شماها نیستن میگم، اهل نماز نیستن، اهل خدا نیستن، اهل دین نیستن، اهل پاکی نیستن، نمیخوانم باشن، نمیخوان. خدا تو سوره اعراف اینا رو که ارزیابی میکنه، یعنی قیمت گذاری، میگه لهم قلوبون لا یفقهون بها، در فهمشون رو بستن، نمیخوان حق رو بفهم. ولهم آذانون لا یسمعون بها، نمیخوان حق رو بشنون. ولهم اعیونون لا یبصرون بها، نمیخوان حق رو ببینن. حالا میخوام قیمت گذاری کنم اینا رو. خدا میگه بنده هاشو میشنسی، اولائک کل انعام، اینا قیمت چون اندازه گاو، شتر، اولاغ، خرس. بعد خدا میگه نه نه، اونا سر جای خودشون قیمت دارن. بلهم ازل، اینا اصلا یه پاپاسی قیمت ندارن. چه کردن بعد مرگ پیغمبر؟ من خیلی سختم هضم بکنم، صدیقه کبرا با بدن مجروح، پهلو شکسته، بازو بر اثر غلاف شمشیر ورم کرده، محسنش کشته شده، داغ پیغمبر تو جوانی خمیدش کرده، افتاده تو خونه. امام صادق می فرموید این روزای آخر گریه می کرد اما جوهره صدا براش نمونده. اینش خیلی عجیبه که امیرالمومنین یه بار یه پیشنهاد بهش کرد، اینی که میگم تو سندهای خیلی مهم میمونه، یه مطلبی رو پیشنهاد کرد، اجازه خواست. خیلیه با امام معصوم از زهرا اجازه میگیره که این کار بشه یا نشه. برگشت گفت یا علی البیتو بیتوک، خونه خونه ی توه، از من اجازه میگیری؟ خونه خونه ی توه. نگو من زن تو هم، من همسر تو هم. الله اکبر. از ادب در مقابل امام گفت و انا امتوک، من کنیز تو هم. خب از اینجا همه با همدیگه بریم کربلا. گفت حسین جان من سیاه چهرم، قیافه قشنگی ندارم، خونم خون معمولیه، یعنی من از شما اجازه بخوام برم جانم و فدات کنم اجازه میدی؟ میخوام دلتون به ابی عبدالله گرم بشه. امام حسینی که با غلام سیاه با لباس کهنه اینجور رفتار میکنه، با شماها قیامت چجور رفتار میکنه؟ رفت، اجازه بهش. خب جنگ تیرباران سنگباران از اسب افتاد زمین، اصلا تو خیالش نمیگذشت که ابی عبدالله بیاد بالا سرش. پیش خودش میگو من کیم، من چیم؟ امام حسین اگه اومده بالا سر شهدا، اومده بالا سر علی اکبر، قاسم، حبیب، مسلم ابن اوسج، بوریر، من کیم؟ همین جوری که تو درد و تو خونش میغلطید و چشماشم پر خاک و خون بود، حس کرد که یکی با دوتا دست سرشو از رو زمین بلند کرد، گذاشت روی دامنش و با آستینش خون و خاک و چشمشو پاک کرد، دید ابی عبدالله بالا سرش نشست. حالا اینا که طبیعی اخلاق ابی عبدالله نوشتن، تا جان داد ابی عبدالله صورتشو گذاشت روی زمین، دوتا دستشو طرف دو بدن گذاشت، طرفای بدن حسین خم شد، صورت روی صورت این غلام سیاه گذاشت. اللهم بیز وجهه. حسین جان ما میتونیم از تو این توقع داشته باشیم که وقت مرگ، برزخ، قیامت به ما نظر بیاندازیم؟ جواب میده بله، کاملا میتونین این توقع از من داشته باشین. او آقای عالمه، کریم عالمه.